أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله لعلكم تفلحون خدای متعال برای انسان راههای گوناگونی رو برای رستگاری، برای رسیدن به هدف مطلوب، برای اون جایگاهی که خودش برای ما انسانها معین فرموده است، قرار داده است. ایمان به خدای متعال، ایمان به قیامت، ایمان به انبیاء الهی و ادیان الهی، ایمان به رهبران الهی که ما رو در مسیر صلاح و رستگاری راهنمایی می‌کنند، خودش یک وسیله بسیار مهمی برای سعادت و رستگاری و رسیدن به مطلوب و اساساً زیربنای سعادت انسان همان ایمان به خدای متعال است. منتها ایمان شرط لازم رسیدن انسان به سعادت با این ابعادی که بیان شد، که در قرآن کریم این ابعاد برای ایمان ما مطرح شده است. لکن یکی از چیزهایی که انسان رو بعد از ایمان به اون رستگاری و هدف مطلوب میرساند، تقوای الهی است، پرهیزگاری است، دوری از مخالفت با دستورات خدای متعال و دین الهی است. و این مسئله هم با توجه به آیه‌ای که خونده شد باز شرط کافی نیست. ایمان اصل رسیدن به سعادت، تقوا همچنین، لکن باید ایمان و تقوا با یک شاخصه هایی ظاهر بشه از انسان، منطبق بشه با آن شاخصه ها. اون شاخصه رو خدای متعال فرموده است شما وسیله رو جستجو بکنید ای مؤمنین که وارد در جرگه سعادت شده اید، ای مؤمنینی که با تقوای الهی این ورود رو دارید کاملش میکنید، لکن باید همراه با وسیله باشید، یعنی همراه با اون مسیر و ابزار و اموری باشید که خدای متعال برای شما معین کرده. اون وقت در روایات ما این وسیله ائمه هدا علیهم السلام معرفی شده اند. ارتباط با ائمه علیهم السلام یک شرایط معینی داره که اول اون ارتباط ولایی با این خاندانه که یکی از راه‌های ارتباط ولایی زیارت این خاندانه. بحث ما در رابطه با محتوای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها است که در جوار مطهره این بانوی عظیم الشأن قرار گرفته این که در رابطه با زیارت آن حضرت فرمودند کسی که معرفت به این بانوی مکرمه داشته باشه و ایشان را زیارت کند حتما به بهشت که همان جایگاه سعادت انسان است خواهد رسید. خب این معرفت یک لوازمی داره، یک راههایی داره. زیارت این بانوی مکرمه که از زبان امام معصوم علیه السلام، امام رضا علیه السلام به ما رسیده، معارف گوناگونی رو در بر داره. بعد از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که ابتدای زیارت میخوانیم، یک توضیحی در رابطه با این تسبیحات عرض شد که معناش چیه، برای چی این تسبیحات در ابتدای زیارت این بانوی مکرمه به ما سفارش شده است. بحث از سلام است. سلام به 5 نبی الهی و 14 معصوم علیهم السلام که اساساً این سلام ها به این صورت از کردیم، شاید حکمتش این باشه که ما با زیارت این بانوی مکرمه میخواهیم اون معتقدات خودمون رو ابراز بکنیم که ابراز معتقدات ایمانی به این است که ما به انبیاء الهی پایبند باشیم و با پایبند بودن و ایمان به انبیاء الهی به برترین نبی خدای متعال یعنی رسول خدا و خاندان مطهرش که این بزرگواران کوثر قرآن کریم هستند ایمان داشته باشی. و در هر یک از این سلام ها یک عناوین خاصی برای این انبیاء الهی ذکر شده که به نوعی اون شاکله اون نبی را، اون ویژگی اون نبی را برای ما معرفی میکنه. خواص سلام رو به نوعی عرض کردیم در جلسه گذشته، منتها بحث از سلام بحث بسیار مهمی است. اونقدر مهم است که خدای متعال در قرآن کریم به انبیاء بزرگش سلام میدهد. سلام یکی از اسماء خدای متعال است که بیانگر این است که خدای متعال مبرای از همه محدودیت ها، مبرای از همه عیب ها و نقص هاست. کار او بدون عیب است که فرمود الذي احسن كل شيء خلقه، خودش در قرآن کریم خلقتش رو به زیبایی معرفی میکنه و ما رو توجه میدهد به خلقت زیبای خودش توجه بکنیم، نظاره بکنیم، دقت کنیم، به اوصاف کمال و جمال خودش از طریق توجه عمیق به مخلوقاتش راه پیدا بکنیم. همین سلام رو خدای متعال به پیامبران بزرگش میدهد. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون. این سلام ها در واقع یک تضمینی است از ناحیه ذات اقدس الهی نسبت به این انبیاء بزرگش که ما توجه داشته باشیم این انبیاء همینطور به مقام نبوت و ارتباط با عالم غیب و گرفتن وحی و رساندن وحی به ما نشدند. ایشان در مسیر پاکی از آلودگی‌های گوناگون قرار گرفتند و ما رو هم میخوان دعوت به این پاکی‌ها بکنند و خدای متعال اساساً دعوتش از طریق این انبیاء علیهم السلام به دارالسلام است که فرمود والله یدعو الی دار السلام. خدای متعال دعوت میکنه همه ما را به یک جایگاهی که از این عالم ما به سوی پاکی رهنمون بشویم، ره سپار بشویم. این پاکی که برای آن ما آفریده شده ایم با همه ویژگی هایی که خدا به ما داده است، از قوای گوناگون، از تمایلات گوناگون، زندگانی دنیا به صورت طبیعی انسان رو به آلودگی های انحرافات فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی میرساند. اما حکمت این که ما رو خدای متعال تو این عالم قرار داد با این ویژگی ها این است که ما با اختیار خود، با شعور خود و انتخاب خود اون مسیر پاکی و مسیر شایستگی به ارتباط با خودش را اینجا کسب بکنیم. اون وقت اگر ما این مسیر رو در اینجا به هر مقدار کسب بکنیم، در عالم دیگر هم همان دار سلامت نصیب انسان خواهد شد. اون وقت خدای متعال یک اموری رو در اختیار ما گذارده که با همراهی با ایشان ما به اون دارالسلام برسیم. در یه آیه دیگر میخواد یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. خدای متعال به واسطه قرآن ما رو هدایت میکنه. اگر هدایت قرآنی رو ما بپذیریم و به آن ملتزم بشویم، حتما به اون سلامت هایی که این انبیاء علیهم السلام با دستوراتشون خواستن ما با اونجا راه پیدا بکنیم، به اون هم خواهیم رسید. لذا بهشت که جایگاه دوری از آلودگی های در حال اعتقادی و آلودگی های اخلاقی و عملی است، برای کسانی که به رستگاری میرسند جایگاه اونها خواهد بود و ارتباط بهشتیان هم باز بر حال سلامت است که قرآن کریم اینطور بیان میکنه. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. در جلسه گذشته بعضی از برحال ویژگی های سلام رو عرض کردیم که سلام یکی از دستورات بسیار مهم در ارتباطات اجتماعی با یکدیگر است. اونقدر این دستور مهم است که پیامبر رحمت اجازه نمیداد کسی سبقت بگیره به سلام بر اون حضرت، که فرمودن سلام 70 تا ثواب داره، یک ثوابش برای جواب دهنده است. یعنی این مقدار این کلام کلام بسیار نورانی است. یعنی خواستن حتی در ارتباطاتی که ما با سخن با یک دیگر داریم، این ارتباطاتمون ارتباطات بهشتی باشه، یعنی در سخن هم، چه برسه به ارتباطات دیگری که به هر حال انسان مبتلای به گرفتاری های اخلاقی و روحی میشه. یعنی این سلام و جوابی که طرف مقابل میده یک راه برقرار کردن ارتباط خوب با یک دیگر. خب وقتی که این لفظ این مقدار عظمت داره، این مقدار جایگاه در دستورات شرع مقدس داره، اون وقت ارتباطات دیگر چقدر برای ما سفارش شده، چقدر تأثیر در حال نورانی در زندگانی ما میگذارد. منتها همواره انسان در معرض امتحان قرار میگیره، امتحانات گوناگونی. این اولیا که به سلامت رسیدن، خدای متعال با سلام بر ایشان ایشان رو داره تجلیل میکنه، در عرصه های گوناگون زندگی اینها اون سلامت خودشون رو به خدای متعال نشون دادن، که در عرصه حفظ اعتقادات و بینش های دینی و الهی و توحیدی، اون ثبات قدم خاص رو خودشون رو به هر حال در عرصه های مختلف نشون دادن. حضرت ابراهیم علیه السلام در برخورد با جبهه های گوناگون شرک، اون رابطه ایمانی و دعوت به توحیدش رو لحظه ای خلاصه ازش کوتاهی نکرد. لذا این پیامبر الهی برای ما الگو شده. لحظه ای ارتباط با مخالفین دین الهی رو به هر حال رابطه آشتی نداشت. قرآن کریم در سوره مبارکه ممتحنه معرفی میکنه این پیامبر توحیدی را، که برای این پیامبر در زندگانی شما یه الگوی زیبایی است. جنبه الگو بودن این پیامبر این است که فرمود با قوم مشرکش مواجه شد و از همه چهره های شرک تبری جست، حتی عموی خودش رو هم از او دوری جست، با عموی خودش هم در ارتباط با توحید پیوند دوستی برقرار نکرد. خب این سلامت که به ما دستور دادند که در مسیر سلامت باشیم به دارالسلام خلاصه جایگاه ما خواهد بود. رسیدن به دارالسلام یک زحمت‌های خاصی داره، یک مبارزه‌های گوناگونی با آلودگی‌ها داره. لذا به حضرت آدم علیه السلام که در این زیارت به عنوان السلام علی آدم از صفوت الله ما حضرت آدم رو به این صورت معرفی میکنیم، این بیانگر این است که حضرت آدم علیه السلام در این عالم انتخاب خدا شده. انتخاب خدای متعال به این جهت است که انسان در این عالم در بین موجودات گوناگونی که خدا آفریده برای خودش انسان رو، برای ارتباط با خودش، برای نزدیک کردن انسان را به خودش آفریده. لذا در قرآن کریم می‌فرماید ولقد اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، ما این کتاب رو، این قرآن رو به ارث گذاردیم برای بندگانی که ما ایشان رو انتخاب کردیم. یعنی انسان در میان همه موجودات انتخاب شده خداست، منتها حالا ما بستگی داره که آیا خدا رو، راه خدا رو، دین خدا رو، اولیاء الهی را انتخاب بکنیم در زندگیمون، در روش زندگیمون یا نه. از این نظر در ادامه می‌فهمد که فمنهم ظالم لنفسه، ما این کتاب رو، قرآن رو در امت اسلامی، کتاب‌های دیگر را در امت‌های گذشته به بندگان خدا به ارمغان داده که با این کتاب نسخه رسیدن به سلامت روحی و فکری و عملی را درک بکنند، درک بکنیم و آن را به کار ببندیم تا به اون سلامت برسیم. منتها انسان ها در ارتباط با کتاب سه جور هستند: فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم مقتصد، فمنهم سابق بالخیرات باذن الله. عده‌ای ستم میکنند به این کتاب، عده‌ای به این داروی درمان بی‌اعتنا میشن، عده‌ای نسبت به این داروی درمان بیمهری و مبارزه حتی میکنن. ظالم یک چنین کسیه. اما عده‌ای میان رو هستن، این کتاب رو میگیرن تا مقداری که بتونن اونو الگوی زندگیشون میکنن. گاه گاهی هم البته لغزش هایی برای انسان میاد که انسان رو از این کتاب دور میکنه، منتها عده‌ای در این بین سبقت به خیرات دارن. این سابقون بالخیرات رو در روایات ما فرمودند امام است. امام بعد از پیامبر به این کتاب داروی درمان با تمام وجود به آن خلاصه گرویده است که در این آیه‌ای که اول سخن گفتم این رو به ما راهنمایی میکنه. اگر بخواهید به صلاح، به رستگاری برسید، حتما باید با این کسانی که سابق به خیرات هستند از همه زودتر و بیشتر به این کتاب گرویده اند و آن را عمل کرده اند و آن را در زندگی به حال پیاده کردند و به نوعی نسخه دیگر این کتاب شدند. کسانی که سابقه به خیرات هستند در واقع این چنینند، امام نسخه مجسم کتاب الهی است. خب هر کس با چنین شخصیتی که خودش کتاب مجسم است همراهی داشته باشه، حتما به اون سلامت رسیده است و خواهد رسید. حضرت معصومه سلام الله علیها در سیره زندگیشون این رو ما ملاحظه میکنیم. این جلالت قدری که اون بانوی مکرمه دارن که در زیارت ایشان ما به نبی اکرم و سایر معصومین به صورت خطابی سلام میکنیم. این سلام به صورت خطابی چه بسا معناش این باشه که این اولیاء الهی همواره در اینجا حضور دارند. حضرت معصومه سلام الله علیها شالوده بر حال معصومین علیهم الصلاه و السلام هستند. لذا ملاحظه میکنیم چه بسا در هیچ یک از زیارت نامه ها که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، به این صورت در حال ما سلام های متعدد نداریم. حکمت این سلام های متعدد از جانب امام رضا علیه السلام به 14 معصوم علیهم السلام و بعدش اون 5 پیامبر الهی برای این است که ما همواره با زیارت این بانوی مکرمه اتصال ولایی با همه اهل بیت علیهم السلام برقرار بکنیم و توجه داشته باشیم که زیارت ایشان یکی از وسائل مهم به فلاح و رستگاری رسیدن است، چنانچه در آخر زیارت این بانوی مکرمه اینطور از خدا طلب میکنیم: و ان تختم لی بسعاده. ما از خدا میخواییم که در محضر این بانوی مکرمه خدای متعال امر ما رو به سعادت ختم کنه، که این بالاترین موهبت الهی است بر انسان، منتها باید این مقدمات ختم به سعادت شدن رو ما در همین جا فراهم بکنیم، که انشاءالله اگر فرصتی شد و بنا شد که بحث رو ما انشاءالله ادامه بدیم، اجمالاً به اون اسباب ختم به سعادت شدن خودمون اشاراتی خواهیم کرد. خب ماه فاطمیه است، پنجم این ماه تولد بزرگ بانوی عالم اسلام زینب کبری فاطمه ثانی سلام الله علیها بود و در آستانه شهادت مظلومانه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، که به هر حال فرمودند طبق نقلی اگر بخواهیم به زیارت زهرای مرضیه که قبرش مخفی است نائل بشویم، ما به زیارت عارفانه حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف بشیم. یک سلامی از این مرقد مطهر از این جایگاه بسیار نورانی به مادر بزرگوارش شب جمعه است زهرای مرضیه بدهیم و انشاءالله از این بانوی مکرمه بخواهیم که توجهات بیشتری در این ایام پیدا بکنیم برای بیشتر استفاده کردن از این ایام شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا قرة عین الرسول. دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه، طبع من و قصیده مدح و ثنای فاطمه، جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه. این زبان حال همه ماست. جرم من و شفاعت و جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه، به بذل دست فاطمه، به خاک پای فاطمه، به بذل دست فاطمه، به خاک پای فاطمه، منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. فاطمه ای که پیامبر بزرگوار با اون عظمت خم می شد، دست دخترش را می بوسید برای اینکه نشون بدهد این فاطمهش در چه جایگاهی از برحال قرب الهی است. با این دست چه کردند؟ این دست تا آخر هم از حمایت امیرالمؤمنین علیه السلام دست بر نداشت. انقدر به این دست کوبیدند تا اینکه امیرالمؤمنین از زهرا سلام الله علیها جدا شد. اما در این حال لحظه‌ای باز از امیرالمؤمنین دست بر نداشت، دنبال حیدر می دوید، از سینه‌اش خون می چکید، آمد وارد مسجد شد، دید که امیرالمؤمنین شمشیر بالا سرش هست، اونجا صدا زد نفرین میکنم اگر دست از علی بر ندارید. و السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. خداوند انشاءالله به حق زهرای مرضیه، به حق فاطمه معصومه سلام الله علیها، دلهای ما را سرشار از محبت و معرفت خودش و اولیاش بگرداند. لحظه ای ما را از این خاندان جدا مفرماید. برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدا و پیروزی رزمندگان فلسطینی، رحمت الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.